بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 11 با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 22 آبان ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. خب انشالله که این ایام بر شما مبارک باشه و پیشا پیش سال روز ولادت رسول بزرگوار اسلام و حضرت امام صادق علیه السلام رو محضر شریف تبریک میگم. در این حال هفته وحدت رو هم گرامی میداریم. یه نکته یکی دو دقیقه بگم بعد انشالله صحیفه رو شروع کنم، چون گاهی اوقات حرفایی زده میشه. هفته وحدت نه به معنی این که ما با اونا یکی بشیم، از حیث عقیده هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. اگر وحدت به این معنا رقم بخوره، معنیش اینه که هیچ اختلافی وجود نداره. وحدت یکی شدن دیگه، معنی کلمه وحدت یعنی یکی شدن. ما هیچ وقت با غیر خودمون یکی نخواهیم شد، هیچ وقت. به این معنا که مبانی شیعه مشخص چیه، مبانی غیر شیعه که حالا 70 و خورده‌ای فرق هستن هم مشخص چیه. وقتی ما بیاییم وحدت رو به این معنا ترجمه کنیم، معنیش اینه که یا ما باید مثل اونا بشیم یا اونا مثل ما. هیچ وقت اتفاق نمیافته، کسی از عقاید خودش دست بر نمیداره. وقتی صحبت از وحدت میشه، معنیش اینه که به اون چیزهایی که بین ما و اونها ثابت و هماهنگه به اونها چنگ بزنیم و نه به اختلافات. قرآن کریم در مورد اهل کتاب هم همین حرفو میزنه. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. که چی؟ که الا نعبد الا الله. خدای متعال تو این آیه شریفه به اهل کتاب میفرماد، یعنی به پیغمبر اکرم میفرماد که به اونا بگو بیایید روی چیزی که بین ما و شما مساویه همه دور این گرد بیاییم. و اونی که شما قائل به خدایی هستید، ما هم قائل به اونیم. ما میگیم جز او رو نپرستیم. وحدت با اهل کتاب هم آری، چه برسه با اهل سنت. پس وحدت معنیش این شد که به اون چیزهایی که اشتراکات بین ما و اونهاست چنگ بزنیم و نه لزوماً به اون چیزهایی که بین ما و اونها اختلافه. چون به اختلافات وقتی چنگ بزنید هیچ وقت تمومی نداره و طرف مقابل در نهایت دنبال حذف اون یکیه، چون که حاضر نیست دست بردار از مبانی. حذف اون یکی یعنی همین کشت و کشتاری که میبینید به جون هم میندازن، یعنی تو اهل سنتی، تو اهل فلانی، بیگی که اومد. و چقدر شیعیان در جاهای مختلف کشته میشن به خاطر اینکه افراد اون اختلافات رو گرفتن و زیر سایه گرفتن اون اختلافات، به اونها توهین هم کردن در علن آشکارا. بگن اونا با مبانی ما آشنا هستن که میدونن ما کیا رو لعن میکنیم، با کیا دشمنیم. نمیدونن؟ میدونن. ولی در علن نباید به اونها دامن زد آشکارا. وقتی آشکارا دامن بزنی، آشکارا میزنن میکشن شیعیان رو. فلان منطقه خون فلان شیعه که ریخته میشه به خاطر فلان مشکلیه که فلان آقا به اسم نمیدونم تبری خیلی از حرفا رو علنی کرد، خیلی از لعن و فوشها و ناسزاها رو علنی کرد. اینا مشکله. این به معنای وحدت و لازم هم از حرف درستی هم است. و وقتی بحث تقریب مذاهبم پیش میاد، باز به همین معناست. یعنی اهل همه مذاهب بیان با هم نزدیک بشن، مشترکات رو بگیرن. یعنی هیچ وقت مذاهب به هم دیگه نزدیک به لحاظ اعتقادی نخواهند شد و وحدت بین اونها اتفاق نخواهد افتاد. اینکه از هر من الشمسه. و اینو باید داشت. و امیرالمومنین علیه السلام سیرش همین بود، حضرات معصومین هم سیرشون همین بود. مکرر قبلا عرض شد که مردم زمان امیرالمومنین شیعیان امیرالمومنین نیستند، حتی در زمانی که خودش خلیفه است، بلکه کسانی هستند که با عثمان دشمنند. دشمنان عثمان به نام شیعه امیرالمومنین اسمش در رفته، شیعه امیرالمومنین نبودند به معنای جامعه کبیره ای که امروز ما میخونیم و اون وجود مبارک رو قبول داریم، اینجوری که نبودن. که با عثمان مشکل داشتن، نقطه مقابل عثمان بودن، کنار امیرالمومنین جمع شدن، در جنگ ها شرکت کردن و فلان اینا، شیعه امیرالمومنین نبودن. ولی امیرالمومنین علیه السلام با اینها معامله اسلام میکنه، کشته هایی که در رکاب او بودن و شهید محسوب میکنه و الجهاد باب و من ابواب الجنه و همین فرمایشات رو میکنه، سایر مسائل. پس وحدت به این معناست نه به اون معنی، و این وحدت رو همه امضا کردن. و مکررم عرض کردیم که خود امام سجاد علیه السلام هم که با وجود اینکه شیعیان وجود مبارکش در زمان خودش باید نیش مردی 1 2 3 4 نام می بردی، در یک همچین فضایی در دعای 27 می فرماد و الف جمعهم، خدایا جمع اینها رو الفت ببخش. بالاخره مشترکات رو گرفته، اهل توحید رو قائل به لا اله الا الله، ولو در همین حد، وگرنه اصل لا اله الا الله دنبال امیرالمومنین رو افتادنه، چون توحید زیر سایه اوست که معنی پیدا میکنه. ولی حالا فعلا این معامله رو کردن، ما هم همونجور حرکت میکنیم انشالله. پس به مبانی خودمون قائلیم، هیچ وقت شیعه نباید وا بده نسبت به مبانیش، چه تو سلامهاش چه تو لعنهاش، اما اختلافات رو علنی نمیکنیم به این معنا که توهین بکنیم فلان بکنیم در علن. وگرنه امروز کسی که پرچم داره بحث وحدت، خود رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آقا ایام فاطمیه مراسم میگیره. مراسم ایام فاطمیه یعنی چی؟ میگیم السلام علیک ایتها الشهیده، و شهیده مقتوله، مقتول یعنی قاتلی داره. قاتل کیه؟ معلومه بین ماها، معلومه بین ایشون. اما اینکه توهین رو بخواد آدم علنی بکنه، اونم این نه، این معنای وحدته. و حرف درستی هم هست، باید با هم وحدت داشته. امیدواریم خدای متعال به زودی در ظهور وجود مبارک حضرت ولیعصر علیه السلام در زمان ما تعجیل کنه و همه این اختلافات به معنای واقعی کلمه حتی در مقام اعتقادات تبدیل به وحدت بشه انشالله. خب اما در مورد صحیفه رسیدیم به کجا؟ سمان جانم در قرارت لا یملکون تأخیرن اما قدمهم. بعضی از دوستان به بنده پیام دادن، گفتن آقا شما این بحث الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، اونجا بحث حقایق الایمان رو مطرح کردید، اینا چند جمله در موردش صحبت کنید و نگذرید حالا که بحث تو اینجا هستیم یه چند جمله توقف کنید، سریع عبور نکنید که این حقایق ایمان دقیقا یعنی چی. اینو من به یاری خدای متعال، چون فرمودن من این چند جمله توضیح بدم، انشالله در حدی که خدا کمکم کنه چند جمله رو عرض میکنم. اونجا ما در ضمن بند 2 که جلسه قبلش قبل عرض کردیم، که جلسه پیش که چهارشنبه میشه که تعطیل بود، چهارشنبه قبلش خدمت شما عرض کردیم، این بند 2 رو که خوندیم، خب خدا رو با چشم سر نمیشه دید، به یه عبارتی از که الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، این بند 2 دعای اول، اونجا مشخصا به خطبه 179 نهج البلاغه توجه دادیم که وقتی امیرالمومنین فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من از بین شما برم هر چی میخواید بپرسید، اون زیله به یمانی پاشد پرسید که آقا ارعیت ربک، پروردگارتو دیدی؟ بعد حضرت فرمود افعبد و مالا ارا، آیا خدای ندیده رو من عبادت کنم؟ بعد گفت کیف رعیت یا امیرالمومنین، چطور دیدی خدای خودت رو؟ بعد حضرت این فرمایشاتو مطرح کرد که لا تدرکه العیون بمشاهده العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. فهمود که خدا با چشم سر دیده نمیشه، به مشاهده عیان یعنی چشمها که اونو مشاهده بکنه با چشم سر، اما قلب به حقائق ایمان خدای متعال رو درک میکنه و میبینه، و من اون خدایی رو که با حقائق ایمان دیدم اون رو البته میپرستم. این که حالا فهمودن چند جمله در مورد حقایق ایمان صحبت کنیم، ببینید بزرگواران کلمه حقایق اضافه شده به کلمه ایمان. خب اینجا اضافهش چه اضافه ایه؟ یعنی حقایق مضاف، کلمه ایمان هم مضاف الیه. اینجا اضافه اضافه لامیه است دیگه، یعنی یه لام سر کلمه ایمان در میاد که اختصاص رو میرسونه. وقتی ما میگیم غلام و زیدن یعنی چی؟ یعنی غلامون لزیدن، یعنی این غلام اختصاص به زید دارد. یه وقت شما میگید الجلو للفرس، این زین اختصاص به اسب دارد، این لام لام اختصاصه که حالا اضافه لامیه بهش میگن لام لام اختصاصه. یعنی وقتی شما میگید حقایق ایمان، آقا امیرالمومنین میفرماد قلوب با حقایق ایمان خدا رو درک میکنه، یعنی این حقایق اختصاص به چی دارد؟ به ایمان دارد. یعنی تنها و تنها زیر سایه ایمان میشود این حقایق را درک کرد. پس کسی نمیتونه بگه من به این حقایق دسترسی پیدا کردم به حال که ایمان به خدا و رسولم نداره. این حقایق مختص ایمانه، چون بحث مشاهده وقتی پیش میاد، مشاهده گاهی اوقات حسیه، گاهی اوقات عقلیه، گاهی اوقات باطنیه. حسی یعنی این که آقا شما با چشم سر داری میبینی، همین الان داری میبینی این در این دیوار این فلان این چیزی، یا نه چه خیلی ریزه مثلا با میکروسکوپ میبینی، باز با همین چشت میبینی، یا یه چیزی خیلی دوره با تلسکوپ میبینی، خب بازم با همین چشم میبینی. این مشاهده حسی. خب خدا با مشاهده حسی لزوماً به این معنایی که دارای یک جسمی باشد و کما که خودش رو توصیف کرده دست داره و قدرت داره و چش داره و گوش داره، اینجوری این قابل رؤیت نیست. مشاهده نوع دوم مشاهده عقلیه. مشاهده عقلی یعنی چی؟ یعنی تابع استدلاله. مثل اینکه شما دود رو میبینی پشت یه دیوار، میگی اون پشت آتیش روشنه، یعنی دوتا چارته عقلی میکنی، میگی این دود دلالت بر یک آتشی دارد معمولا و عادتا. خب این مشاهده عقلیه. خدا چرا زیر سایه مشاهدات عقلی دیده میشود در تراز خودش؟ مثل اینکه قرآن مکرر گفته افلا تعقلون، نمیدونم افلا تذکر، افلا تتفکرون، همینه. دوتا چارته عقلی بکنید خدا واضحه. اما اون مشاهده‌ای که امیرعلی صلی الله علیه و سلام در این عبارت می‌فرماد و خودش به عنوان امیر مؤمنان این خدا رو رؤیت کرده، مشاهده باطنیه، یعنی یدرک ولا یوسفه، درک میشه، اما در اون ترازی که واقعیت قضیه است هیچ وقت وصف نخواهد شد. اللهم لام یامن لا یصفه نعت الواصفین، این اول دعای 31، هیچ وقت این خدا وصف نخواهد شد. اون کسی که آدم مشاهده باطنی داره اما یدرکه، درک میشه، لذا حضرت عمود ولیکن تدرک و القلوب به حقائق الایمان. پس خدای متعال رو میشود دید با مشاهده باطنی که یدرک ولا یوسفه. امیر اینجوری دیده علیه صلات و السلام. حالا ما به نظرم زیر سایه یکی دو تا مثالی که در قرآن کریم اومده بزنیم یه مقدار فضا واضح تر میشه، و اینکه ما چطور میتونیم در این درجه خدای متعال رو رؤیت بکنیم، اون موقع خود به خود مشخص میشه. مثلا خدای متعال در قرآن کریم در مورد حضرت یوسف علی نبی ناوالی و علیه السلام وقتی تو آیه 94 سوره یوسف میفهمد ولما فصلت العیر، فصله در لغت یعنی انقطاع، عیرم یعنی کاروان، وقتی کاروان برای بچه‌های کنعان که رفته بودن غذا بیارن گندم بیارن، به محض اینکه از مصر انقطاع پیدا کرد، بین مصر اون موقع تا کنعان چند هفته فاصله بود از نظر خودش رابری، اما به محض اینکه تأکید میکنم به محض اینکه از مصر انقطاع، آیه است دیگه، مای مایه، ولما فصلت العیر قال ابوهم، جناب یعقوب علی نبینا و علیه السلام در کنعان گفت انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تفندون تنفید یعنی کسی که رأی سست و ضعیفی داره، یا اگر شما من آدم سست رأیی علیاذ بالله دیوانه ای تصور نکنید، من همین الان دارم بوی یوسف رو احساس میکنم. حالا بین او و یوسف چقدر فاصله است؟ این با حس نیست، با شامه بویایی که بینی که ما بوی غذا و بوی عطر و بوی سایر مسائل استشمام میکنیم، این اون مشاهده باطنیه، اون وجدان باطنیه. بذار شما در مورد محضر شریف شما که عرض کنم، در این حدیث شریف کسام میخونید که وقتی وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی که 6-7 سالشون بیشتر نیست به حسب سن و سالی که به دنیا آمدن و حضرت سید و شهده علیه السلام، وقتی وارد منزل میشن که رو میکنن به صدیقه طاهره صلات و السلام، میگن که اینی ل... چی؟ اشم و اندک رائحتن طیبه. این اشمو هم یه تذکری بدم، بعضی ها اشمو میخونن بعضی ها اشمو، اونی که بر اساس ضابطه است اشموه. اشمو یه لغتیه که استخدام شده، یعنی کسی اگه اشمو خون نگید این بی سواده، اشمو هم خون نگید این بی سواده. اشمو طبق ضابطه است، اشمو طبق یه لغتیه که اینو جوهری در سوال لغه بهش پرداخته، کاری ندارم. اونا گفتن اون وجود مبارک فرمود انی اشمو اندک رائحتن طیبه که انها رائحت جدی. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر که هم همیشه یه عطر واحدی داشت میزد، بله از هر جا حضرت رد میشد بوی او استشمام شد، به این معنی که خوشبو بود. اما این که شما برگردی بگی که محضر شریف شما که عرض کنم منظور از این عبارت یه عطر خاصیه که همیشه پیغمبر که هم میزنه ما مثلا موسیم نمیشه، این نیست، این یک رائحه‌ایه که هر شامه‌ای نمیتونه اونو حس بکنه. لذا امیرالمومنین اومد همون شام کار کرد، امام حسین اومد همون شام کار کرد و همه هم درست فرمودن. یه وقتی من محضر شریف شما که عرض کنم این رو تعریف کردم، اون برادر بزرگوارمون جانباز که به شهادت رسید که رهبر بزرگوار انقلابم رفتن به دیدنشون، آقای خوشلفظ بود اسم کتاب شریف، اسم کتابی هم که داشتن یادم رفته، هم چیچی مهتاب، بله؟ آه شبی که مهتاب گم شد، خدا شما حفظ کنه. ایشون ظاهرا تو این کتاب میاره که تو همین عملیات شناسایی که بودند و اینها، یه دفعه یکی از همرزماش میگه فلانی این بویی که من استشمام میکنم تو هم حس میکنی؟ چه بوی عجیبیه. میگه نه چه بوی، یه دفعه خمپاره میاد طرف میپره شهید میشه. این چه بوی بود و احساس میکرد؟ بغل دستیش احساس نمیکرد. بله؟ شهید خوشلفظ، ظاهرا تو این کتاب حضور ذهن دارم، از ایشون تو ذهنمه یا از یکی دیگه از بزرگواران که از بچهای جبهه خاطره تعریف میکرد، ولی ایشون تو ذهنم. خب این چه رائحه‌ایه؟ اینا اون رائحه وجدانیه، اونا اون رائحه باطنیه. تو بحث شهود هم همینه، به معنای مشاهده، به معنای رؤیت. حالا باز این مقدار دقیق‌تر بخوام صحبت بکنم که حالا اینو مقدار توجه میدم انشالله که به چه صورت میشه که اینجوری میشه. مثلا در مورد حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام در آیه 75 اگه اشتباه نکنم از سوره انعام فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، که چی بشه؟ لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. حالا شما اینو بذارید کنار آیه 180 محضر شریف شما که عرض کنم 185 و 188 سوره اعراف که به ما، یعنی بالا به مشرکین زمان پیغمبر اکرم که وقتی لجاجت میگردن ایمان نمی آوردن، یعنی حالا غیر معصوم، شما اینجوری به اونا میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. اونجا به حضرت ابراهیم خدای متعال در مورد از ابراهیم میفهمد ما نشونش دادیم. خب ملکوت میدونید از ریشه ملک اومده، اون واوتاش هم تأکید و مبالغه رو میرسونه، یعنی ما نشان دادیم به ابراهیم این که همه جوره این رو فهمید و درک کرد که ملک عالم ملک خداست، یعنی با تمام وجود احساس کرد زیر سایه رؤیت اشیا و که ملکیت عالم از آن خداست. این ما نشونش دادیم، یعنی با تمام وجود متوجه شد که تمام آسمان ها و زمین رو مالکش خداست و زیر سایه این رؤیت او رو به یقین رسونده. ولی یکون من الموقنین، حالا این یقین از همون دست از حرفایی که قبول داشت نه اینکه قبول نداشت، مثل همون حرفی که سوره بقره ایشون به خدای متعال زد در مورد معاد، معاد جسمانی، او باور نداری؟ گفت چرا؟ ولی که لیتمئن قلبی، میخوام قلب مطمئن بشه. بعد دستور داد 4 تا پرنده رو بکش با هم دیگه قاطی کن، هر کدوم سر یه کوی بذار صداشون کن میان. نه اینکه یقین نداشته، ولی خب بالاخره رؤیت ملکوت یعنی چی؟ این که انسان یک رؤیتی دارد، یک نگاهی دارد که با تمام وجود یقین کرده است که ملک عالم ملکش خدا، مالک عالم تمام هستی خدای متعال، ملک مالکشونه، حکومت مالکیت فقط مال اونه. خب وقتی ملکیت تمام عالم رو برای خدا دید، البته که دست بر نمی داره از این خدا و او رو با تمام وجود می پرسته. لذا میبینید بعد از این آیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، اون بحث و استدلالی رو مطرح کرد در بین ستاره پرستا. یه نگاه به ستاره کرد، فلما را کوکبن قال هذا ربی، گفت این ستاره خدای منه. اما فلما افل ستاره غروب کرد، گفت انی لا اعبد الافلین، من دوست ندارم یه همچین کسی رو، کسی خدایی که غروب میکنه، یا چند ساعتی هست چند ساعتی هم نیست، این چه درد میخوره. بین ماه پرستا گفت این اله من باشه، اونم که افول کرد برگشت فهمون تیر خدای تو هدیتم نکنی لکنن از ظالمه از ظالین خواهم بود، این هم چه نشد. خوشید الله کرد تنم را از شمس، گفت هازا ربی هازا اکبر، این بزرگتر، این بود، اونم که غروب کرد، این که نشد که. بعد برگشت بین همه اونها گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و لم اشرک مشرکا. یعنی اینجوری وقتی اون نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض شد، این حرفا از تو دلش در میاد. خب شما از تو دل همین قضا اینه چی؟ یعنی ثمره اون قضایا این حرف هاست و ثمره این حرف ها اون قضیه است. رؤیت ملکوت آسمان ها از این مال خداست. خود این قضیه یعنی تفکر در آسمان ها و زمین و در خلقت آسمان ها و زمین ما را به سمت این رؤیت سوق میدهد. چون بالاخره خدا به نوع مردم، حتی اون کسانی که داخل دایره ایمان هم نیستن، به اونها داره عتاب میکنه، میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نگاه نمی کنن در ملکوت آسمان ها و زمین؟ داره عتاب میکنه، از باب سرزنش داره مشتکی میگه. و ما خلق الله من شیء، و اون چی که خدای متعال خلق کرده از هر چیزی. پس اگر و ما خلق الله من شیء، این آیه 186 سوره، آیه 185 سوره مالک اعرافه، اون چی که خدای متعال از هر چیزی خلق کرده است، تفکر در او انسان را به رؤیت ملکوت میکشاند. پس ملکوت معنیش چی شد؟ وجود اشیا از آن جهت که انتصابشان به خداست میشود رؤیت خدا. پس تفکر، چون از ابراهیم داره دوتا چارتا میکنه دیگه، به حسب ظاهر یا این خدا داره فکر میکنه، اما بلند بلند داره فکر میکنه که این فلان فلان شدهایی که حاضر نیستن خدای واحد رو به اینا بفهمن، اینا بشنون، دوتا چارتا عقلی میکنه. اما از دوتا چارتاهای عقلی رسید به اون شهود باطنی و البته خدا نشونش داد. اما به ماها اونجوری که به ابراهیم نشون داد نشون نداد، به ما گفته خودتون ببینید. این که میفهمد و ما خلق الله من شیء، در خلقت خدا انسان نگاه بکنه و زین سایه این نگاه برسه به این که نه والا به خدا ملک عالم، ملک عالم ملک خداست و برعکس، اون موقع این خدا رو ول نمی کنه، میگه این خدا شایسته پرستشه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رو کردم به همچین خدایی که فطر السماوات والارض، خلقت تمام آسمان و زمین رو او ایجاد کرد. حنیفن، هیچ این ورم ورم نمیرم، صاف به سمت او، کج و موج نداریم. و ما انا من المشرکین. اینجوری میشه رؤیت رب، اینجوری میشه با حقایق ایمان. خب شما اگر اصل قصر ایمان نشه باشه که نمیتونی. لذا اون آیه سوره آل عمران هم به همین نکته توجه داد، وقتی میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، میگه اینا کیان؟ یه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، یعنی قبلا قیاما و قعودا ایمان داره که قیاما و قعودا میکنه. میگه برای اینکه این ایمان تقویت بشه در خلقت آسمان و زمین هم نشانه هاش واضحه. یعنی اول بسم الله وقتی پیغمبر اکرم میاد میفرماد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او بگید خدا یکی بیشتر نیست، منم فرستادمشم تا رستگار بشید. اینا وقتی ایمان میارن، حالا زیر سایه ایمان و رشد ایمان اون رؤیت ملکوت اتفاق میفته، اون رؤیت حقایق ایمان اتفاق میفته. الان شما بهتر متوجه میشید که چرا امام سجاد علیه السلام میفرماد بلغ به ایمانی اکمل الایمان در اول دعای بیست، چون با حقایق ایمان خدا رؤیت میشود و وقتی این ایمان هرچی به سمت کمال خودش حرکت بکنه، خدا واضح تر دیده می شود. و وقتی این خدا به اون درجه وضوح رؤیت شد، انسان میگه والا به خدا به غیر این خدا شایسته پرستش کسی نیست. بعد دیگه دست بر نمی داره از رؤیت این خدا، هرچی می بینه سیر نمی شه. من قبلا این قضیه آقا امام سجاد علیه السلام عرض کردم که در درباره عبدالملک مروان، وقتی عبدالملک گفت از حالات شما معلومه که خیلی عبادت میکنی، شما دیگه چرا و از این حرفا، حضرت فرمود ولولا ان لاهلی علی حقا ولسائر الناس من خاصهم و عامهم علی حقوقا لا یسعنی حسب الوسع و الطاقه حتی اؤدیها الیهم، اگر این نبود که اهل و عیال من به گردن من حق و حقوقی دارن، بالاخره ازشون وقت بذارم، اگر این نبود که عام و خاص مردمم به گردن من حقوقی دارن که باید به حسب وسع و طاقه بر اونها وقت بذارم، حتی اودی اها الیهم تا کارشون راست کنید، اگر اینا نبود چیکار میکردی آقاشون؟ فمود لرمیتو به طرفی الی السما و به قلبی الی الله ثم لم ارددهما حتی یقضی الله علی نفسی. فهمود اگر اینا نبود من نگاه طرف گردش چشم، گردش چشمم رو به سمت آسمان ها می دوختم و قلبم رو متوجه الله که خالق رو می کردم، سم لرد از این دوتا برم نمی گشتم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم حتی یقظی الله. چی می بینی اون بالا؟ رؤیت رب می کنه با حقایق ایمان، هرچی هم می بینه زیبایی می بینه. خب معلوم آدم اجزه قشنگ زیبایی که می بینه عمره حاضر نیست دست برداره. مثل اینکه شما چیز بسیار جذاب و زیبایی رو میبینی پلک هم نمیزنی، خب اون اینا رو میبینه. خب من در اون تراز نمیبینم ادا که میتونم در بیارم. و من قبلا عرض کردم که اینو زمخشری در ربیع الابرار نقل میکنه که اسدعلی خان کبیر در ریاض آورده این رو که قرب الی علی ابن الحسین علیه السلام طهوره فی وقت ورده، که حالا ظهور در نیمه شب داره، که وقت ورد امام سجاد نزدیک شد خواست وضو بگیره، فوضع یده فی الاناء دست مبارک رو برد توی ظرف آب که وضو بگیره، نگاه به آسمان ها دوخت، فاذن مؤذن و یده فی الاناء، مؤذن از آن داد همچنان دستش بود ظرف بود و آسمان داشت نگاه میکرد. چی میبینی؟ یه کسی که از این مبانی حالیش نیست، چی متوجه نیست، حضرت رو میبینه میگه این چی اینجوری میکنه؟ نه با حقایق ایمان رؤیت رب میکنه، چون در اوج ایمانه، اکمل الایمان. خب در اون طراز رؤیت رب میکنه که اصلا حضرت ابراهیم به پای حضرت سجادم نمیرسه، لا یقاس بنا احد، اونجوری که او رؤیت رب کرد و کذالک نوری لیکون من الموقنین شد که بود، حالا به آن ترتیبی که حالا عرض کردیم، اون میگه نی و جهت و وجهی للذی فطرسه، حالا امام سجاد داره رؤیت رب میکنه، حالا امیرالمؤمنین علیه السلام داره رؤیت رب میکنه با اون درجه ایمان، با حقایق ایمان. پس این که شما میفهمید آقا با حقایق ایمان چگونه میشه و رؤیت رب کرد، این گونه واقعا آدم و ما خلق الله من شیء رو ینظر فی ملکوت السماوات و الارض کنه، با تمام وجود ملکیت رو قائل به خدا بشه، میگه خب خودش هم جزئی از این آسمان ها و زمینه دیگه، میگه مالک منم خداست، ولی حاضر است غیر این خدا رو بپرسته. این چون خب عرض کنم، این یه چند جمله‌ای در مورد حقایق ایمان. خب گذاشتم جانم، یه بار دیگه بفرمین. بله دیگه، دقیقا همینه دیگه، اللهم ارن الاشیا کما هی، همینه دیگه. حالا اون وجود مبارک این حرفا رو که داره میزنه همه رو خدا بهش نشون داده، نقدر فهمون چی دارم عرض میکنم، از باب تضرع داره این حرفا رو میزنه. اگه نه خب حضرت ابراهیمی که میفهمون نوری قبل از این نفع پیغمبر کم داده خدای متعال، اما از باب تضرع انسان به سان اینکه هیچی نداره با خدا صحبت میکنه. این همه خواسته های امام سجاد در صحیفه چیه؟ اون که خیلی از اینا که ایشون میگه بده داره، ما که میدونیم داره از باب اعتقاد شیعه، ولی درخواست میکنه. این از باب تضرعه. همون جوری که هستن به رؤیت من برسون. همون جوری که هستن یعنی چی؟ یعنی این که با تمام وجود درک کنم که همه اینا رو تو مالکی. یعنی همون کلا. حالا الان ببینید وقتی این نوع رؤیت با حقایق ایمان اتفاق افتاد، دیگه انسان قائل به جسمیت خدا نخواهد شد. لذا امیرالمومنین در ادامه همون خطبه 179 نهج البلاغه، چون خدا رو با حقایق ایمان رؤیت کرده، اون خدا رو چجوری توصیف میکنه؟ مثلا میگه ما صانع غیر جارحتن. خدا صانعه اما نه با عزا و جواره. من و شما میخواییم یه چی ساختمون بسازیم، دست میزنیم، بیل میزنیم، آجر میزنیم رو آجر، یه چی ساخته میشه. رحیمان لا یوسف و برقه. خدا رحیم هست اما نه با نازک دلی. من و شما رحیمیم، مهربونیم، فلانیم، به گوسفند جلوم ببرن دلوم میسوزیم، غیر اینه. اما خدا اون خداییه که اصحاب اخدود رو که الان برادرمون آیات شده در اول جلسه خوندن در یه چاله انداختن، به خاطر ایمانشون سوزوندن و مثل من و شما دلش نسوخت. رحیمان لا یوسف و برقه. فرمود بصیران. همین خود بسه 79، یعنی در ادامه بخشی از رؤیت خودشو داره به من حسه ظهور میذاره که من این خدا رو قائلم. بصیران لا یوسف و بالحاسه. خدا بصیره اما وصف نمیشه به این حواسی که ما داریم که با چش سر مثلا میبینه. اینجوری نیست. این خدا رو وقتی با حقایق ایمان انسان رو رؤیت کرد، دیگه بر نمیگرده مثل آقایون وهابی اعتقاد به خدا. خدای ما هم با خدای اونا یکی نیست. داد کاره روز قیامت و جا عربوک میاد میبینیدش دیگه، همه دست داره، پا داره، کله داره، انقدرم خوشگله. ان الله جمیلون. اینجوری میشه حقایق ایمان. متوجه نشدم چی؟ خب خودش فرمود از باب لیطمئن قلبیه دیگه. لیطمئن قلبی بالاخره انسان، ما حضرات انبیا رو وقتی ازشون صحبت میکنیم چند تا چیزو باید مورد دقت قرار بدیم. اول نبوت با آخر نبوت فرق میکنه، بعد تراز نبوت نسبت به نبوت فرق میکنه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یعنی حضرت موسی علی نبی نوالی علیه الصلاه و السلام به محض اینکه خدای متعال باش تکلم کرد در همون عرض میکنم سوره طه که داشت میرفت شب تاریک با خانومش بود، طبق نقلا باردارم بود، نیاز به یک آتشی داشت که هم گرم باشه هم روشن باشه، یه دفعه یه چیزی رو دید، یه دفعه ترسید، یادتونه دیگه. بعد خدا گفت انی انا ربک فخلع نعلیک. اون باوری که اون موقع داشت با باوری که وقتی از دار دنیا رفت یکی بود، درجه ایمانش همون موقع با اون آخرین بار در یک تراز بود. ظاهر قضیه اینطور دلالت نمیکنه. ما وقتی بحث لیطمئن قلبی رو صحبت میکنیم اینجوری نیستش که، یعنی دلیلی نداریم برای اینکه در مورد حضرات معصومین این دلیل رو میتونیم اقامه کنیم. این ذوات مقدسه سن امام است و سن 5 سالگی همه اون چیزایی که باید داشته داره، که او هم با توجه به اینکه رحمت خدای متعال نامحدوده، علم خدا نامحدوده، برای او هم ما حد قائلیم، اما اینا قابل افزایشه. این ایمان لیطمئن قلبی به خدا که دیگه نمیتونه دروغ بگه. بالاخره من باور دارم که تو زنده میکنی مرده ها رو، میخوام قلب اطمینان پیدا کنه، اطمینان آرام بگیره دیگه. آرام نبود، تراز آرامش موضوعیت داره دیگه. در چه ترازی آرام بود؟ الان به شما بگم آبیم خیلی هوا سرده، شما میگه آیه اوانی مثلا راستگوه و دروغ نمیگه، خب خیلی سرده دیگه، بنابراین الان میخوایم بریم بیرون حتما لباس تنم میکنیم. هنو بیرون نرفتی ببینی سرده. اما وقتی میرید بیرون سرما رو درک میکنید، هیچ وقت با این که من گفتم یکی نیست. لیطمئن قلبی رو از این باب شما ببینید، چیزی که آدم میبینه خیلی فرق میکنه. به شما میگن آقا نظر امام عصر علیه صلوات و سلام اینه که فلانی نماز شب بخون، این فرق مونه با اینکه همین الان بیاد جلوی روی شما رخ تو رخ بگه نماز شب بخون. برای آدم اطمینانش خیلی بیشتره. نکته همینه دیگه. دقیقا نکته همینه، یعنی رؤیت حسی انسان رو کمک میکنه واسه رؤیت باطنی و قائل بودن به اون رؤیت. لذا به ما میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من، میگه نگاه کنید. به چی نگاه کنیم؟ رؤیت حسیه دیگه. این رؤیت حسی رو وقتی آدم میبینه زیر سایه اون چه که دیده استدلال میکنه میشه رؤیت عقلی، بعد زیر سایه اون چه که عقلش فهمید و ایمان آورد، و ایمان همون چیزی بود که امیرالمومنین فرمود معرفتون بالقلب اقرارون باللسان و عملون بالارکان، و وقتی عمل کرد با ارکان زیر سایه اون استدلال عقلی که پذیرفت خدا رو، ایمان رشد میکنه. ایمان که رشد کرد اون رؤیت باطنی هم اتفاق میفته. تمامش دارم عرض میکنم. لیتمئن قلبی ظاهر عبارتونی که ما میفهمیم اینه. و من نمیخوام بگم اون چی که من میگم همونه که خدای متعال مد نظر شریف بشه، اما این به ذهن حقیق تبادر داره. کجا؟ خب بله، اونجا نداره به خاطر اینکه این نکته دقیقا سر همینه. این شامه بعد از 40 سال قوت بیشتری پیدا کرده. این شامه هم خدای متعال بهش مرحمت میکنه. نکته در همینه دیگه، که میفهمون ما به او این گونه که من میگم حضرات معصومین هستمون تو فولیت همین رو خدا یک کله داده، تو اون سن میفهمد انی اشم و اندک رائحتن طیبه. این خیلی حرف بزرگیه. این شامه رو به دست میاره دیگه. بله دیگه، یعنی بالاخره خدای متعال یه چیزی رو میگه، سختی میده، از اون طرف جبران میکنه. حالا این مقداری بود که ذهن حقیر تبادر داشت و به ذهن بنده میرسید. حالا دیگه الله اعلم به مقاصد اولیا. جانم این ابراهیمی که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، با اون ابراهیم ما دلیل نداریم یکیه. یکیه میدونم منظورم چیه؟ اساس درجه ایمانه. این دقیقا شما الان خودتون به زبونتون جاری کردید، اسمشو گذاشید مانع. به شرط انسان به مقصد میرسه که مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه. در مورد ایشون مانع مفقود بود، در مورد ما مانع مفقود نیست. ما این 44 تا چیزی که امام سجاد در این دعای 8 به خدا پناه میبره همه رو داریم. هیجان حرص رو داریم، غلبه حسد رو داریم، ضعف صبر رو داریم، همین رو داریم. خب اینا مانع است. علا رغم اون یعنی ظروفی ملکوت سماد و ما خلق الله و منشای نمیذاره اون اتفاقاتی باید بیفته بیفته، چون موانع موجوده سر راه ما. اما برای اونها خدا این مانع رو برداشت. اگه این مانع رو بر نمیداشت کار واقعا سخت بود. اگه موانع رو بر نمیداشت اصلا موفق نمیشدن در این تراز برای خدای متعال پاش واستن و رؤیت در اون تراز رو ببینن. چون حتما کسی که اینجوری نوری ابراهیم ملکوت السماوات این قطعا مانع سر راش وجود نداره، وگرنه چطور میتونه ببینه در حالی که مانع وجود داره؟ ماهایی که حد اکثر یعنی ظروفی ملکوت السماوات و الارض و خلق مشاهده میکنیم، بعد بر اساس مبانی استدلالی افلا تعقلونی تتفکرونی میرسیم به این که خلاص خدای به همین جد اون آیه 10 سوره ملک گفتش که از قول جهنمیا گفت و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما اگر عقلمون رو به کار مینداختیم امروز از اصحاب جهنم نبودیم. یعنی زیر سایه اون عقل، عقل میفهمه خدا هست، میفهمه ملکیت آسمان و زمین از آن خداست، نظم رو میبینه، پی ناظم میبره، اما چون موانع سر راش وجود داره و حاضر نیست این موانع رو بزنه کنار به خاطر اون چی که نفسش عرض میکنم تابعشه، خب البته نمیرسه به اونجایی که باید برسه. به همین جهت به ما گفتن موانع رو بزنید کنار و اسمش هم گذاشتن جهاد با نفس، چون سخته. چون سخته. اصلا اینکه خیلی موفق نشدن معنیش اینه که سخته دیگه. هیجان هرس نمیذاره من به خدای متعال برسم. سوره غضب بیجان نمیذاره من به خدا برسم. غلبه حسد نمیذاره، ضعف صبر نمیذاره، قلت قناعت نمیذاره، تناول الاسراف نمیذاره. عیسی الباطره همون چیزی که در دعای 8 فرمود، این موانع رو باید برطرف کرد. خب گذاشتم. بعد ما این بند 4 رو توجه دادیم که حالا 4-5 دقیقه مونده، من خیلی سریع این رو تا آخر بند راست 4 دقیقه وقت داریم عرض کنم. ثم مسلک بهم، بند 4 رو داشتیم میخونیم، ثم مسلک بهم طریق ارادته و بعث هم فی سبیل محبته، که اینو ما توضیح دادیم جلسه قبل. به اینجا رسیدیم، لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی ولا یستطیعون تقدما الا ما اخرهم عنه. در تمام اون چیزی که گذشت، یعنی چی؟ یعنی ابتدا به قدرت الخلق ابتداءا و اخترعهم الا مشیت اختراعا، در تمام این ابدایی که خدای متعال کرد، خلق رو خلق کرد با قدرتش و وسایل مسائل و نمیدونم ثم مسلک و الی آخر، هیچ کدوم از اینا یعنی کیا؟ هیچ کدوم از این مخلوقات لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی. ماده ملکه یعنی ملکیت یک چیزی، یعنی انسان به گونه‌ای به یک چیزی احاطه داشته باشه که مستقلن بتونه در مورد او تصمیم گیری کنه. این ملکیت یعنی این. وقتی میگیم ملک عالم ملکش از آن خداست و برعکس، ملک عالم ملکش خداست، یعنی هم احاطه داره، قد احاط به کل شیء، احاطه داره و هم این احاطه به گونه‌ای که مستقلن میتونه اعمال نفوذ بکنه و تصمیم گیری کنه. اینو میگن ملکیت. احاطه انسان به چیزی به گونه این که مستقلن بتونه در موردش تصمیم گیری کنه. این ملکیت یعنی این. لذا ما در جعلیات و اعتباریات خودمون میگیم فلانی مالک این زمینه، یعنی میتونه تصمیم بگیره بفروشه، فلان کنه، بهمان کنه، هدیه بده، هرچی. مستقلن تصمیم میگیره، احاطه داره. اینا اعتباری البته. اون چیزی که واقعیته، تمام عالم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همش ملک خداست. حالا این خلق، اون چیزی که خدا اراده کرده بود کی اول باشه کی بعد باشه، قدرت تملیک نداشت. نمیتونست بگه من دوست دارم اول باشم، چرا اونو اول ایجاد کردی، منو ایجاد میکردی. هیچ همچین ملکیتی خدا به هیچ کدومشون نداده که مستقلا بتونن در مورد ایجاد و پیدایش خودشون تصمیم بگیرن. اونی که اراده کرده مقدم باشه، خدای متعال همونو مقدم قرار داده. اونی که اراده کرده بعد باشه، اونجور قرار داده. نه اونی که قبل بوده این اراده داشت بعد باشه، و نه اونی که بعد بوده اراده داشت قبل باشه. اینجا یه نکته رو به نظرم باید من توجه بدم. بحث تأخیره، نه لزوماً مؤخر واقع شدن. تأخیر یعنی دور شدن و فاصله افتادن. وقتی 5 نفر دارن پشت سرم حرکت میکنن، بین هر کدوم از اینا بگید 5 متر مثلا فاصله است، بین نفر اول با دوم 5 متر فاصله است، بین نفر دوم با سوم 5 متر فاصله است، بین نفر چهارم تا پنجم 5 متر فاصله است، حالا نفر دوم این 5 متر رو بکنه 3 متر، یا نه بکنه چی؟ 4 متر. چی میگن؟ فلانی تأخیر داره نسبت به قبل و بعد خودش، یعنی فاصله افتاد. متوجه عرض بنده هستید؟ نه اینکه لزوماً نفر دومیه بیاد بشه اول، اولیه بیاد بشه دوم، که ما بگیم مؤخر واقع شد. بحث تأخیره. دلیلش هم اینکه با الا آورده، الا ما اخرهم عن، یعنی حتی این که از نظر زمانی کوچکترین ملکیتی داشته باشه، یستطیعونن هم یعنی استطاعت، هم یعنی قدرت داشته باشه که یه ذره حداقل به لحاظ زمانی جلو عقب بشه، نداشت هیچ کدوم. پس صرفا سر تقدم و تأخر به اون معنا نیست که اول و دومی و سومی و چهارمی بگیریم. فاصله هم حتی از این جهت هم ملکیت برای خودش خدای متعال برای خلق قائل نیست تا این حد، یعنی کوچکترین اختیاری از خودشون به این معنا نداشتن، قدرتی نداشتن که رو خودشون، رو پیدایش خودشون، رو ایجاد خودشون چیکار بکنن، مستقلا بتونن تصمیم گیری کنن. خب یه کسی که اینه، مخلوق رو دارم عرض میکنم، یه کسی که اینه در مقابل یه کسی مثل او قد علم کردن معنیش چیه؟ آیا جز جهل معنی دیگه ای داره؟ امام سجاد در این عبارات دنبال اینه که منو از جهل خارج بکنه. پیام این عبارات اینه، اینو باید گرفت. این اون عبارتیه که فرمود و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. چون امام حسین خلیفه اون خداست، وقتی تمام ملکیت رو برای او قائل شدی که به گونه ای که لا یملکون تأخیرهم اما قدمهم الی ولا یستدون تأخیرهم، بعد برای خلیفه و ولی بزرگوار اون هم همین حد و قائلی، میگی این ملکیت، این توانایی، این خلافت، این امامت، این در رأس او به این داده، کسی ملکیت جز خدا نداره، او برای این رو قائل شده، تو چطور میخوای اینو به یزید انتقال بدی یا به معاویه یا به غیر او، هرچی. این نشدنیه. که حالا من جلسه بعد در ضمن عبارت بعدی اگه میرسیدیم همین الان میخوندیم بهتر بود البته، در این چون عبارت قبلی رو گفتیم، لذا برمیگرده خدای متعال دیگه. الان آیهشو میخونم جلسه بعد انشاءالله تبیین میکنم بیاری خدا. خدای متعال وقتی دید که اینا میگن آ چه معنی داره او شده پیغمبر، حاضر نبودن پیغمبر رو میگفتن، یه آدم بزرگ، یه کسی، خدا میفرماد چی؟ اهم یقسمون رحمت ربک، اینا 32 سوره زخرف، اینا میخوان رحمت پروردگار تو رو اینا تقسیم بکنن. چه کسی میتونه تقسیم بکنه یه چیزی رو؟ کسی که مالکیت داره، مالکیت نداشته باشه که تقسیم نمیتونه بکنه. به این انقدر بدید، به اون انقدر بدید، اینجوری اونجوری میکنه یعنی چی؟ این به این انقدر به اون انقدر بدید، حالا همون کن فیکونش، دقیقا تمودید، این ملکیت نیاز داره. گفت برید دینیم بابا، نه نو قسم نا بینه و معیشت هم ولایت دنیا، شما در حد یه نونبربری خودتون مالک نیستید، اونم ما داریم. حالا میخواید یه مالکیتی در تلاز نبوت رو بین خودتون تقسیم کنید؟ اینو من بلدم تقسیم کنم، ملکیت چون از آن منه. لذا بلافاصله فرمود و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه. مقسوم یعنی همین. حالا انشاءالله جلسه بعد بیاری خود متعال بیشتر توضیح میدم انشاءالله. همینه، بله، همش همینه. عرض کردم پس یادتون باشه فضای کلی این عبارات که اگر این اتفاق بیفته همه چی حله، اینه که ما با تمام وجود این رو باور کنیم که ملکیت از آن خداست، موقع همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. جان ان شاء الله خدا کمکم بکنه جلسه بعد بیشتر توضیح بدم. به امام سجاد اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، صلوات و توجه هدیه کنید. اللهم صل.